ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده وزارت دفاع یمن را به لرزه درآورد. نایب رئیس مجلس میگوید 70% بازار بیمه در انحصار دولت است. وزیر کار سیاست‌های اشتغالزایی دولت احمدی نژاد را اشتباه خواند. درود شنوندگان گرامی، یک بمب‌گذار انتحاری با خودروی انباشته از مواد انفجاری به ورودی وزارت دفاع یمن در صنعا پایتخت حمله کرد. این حمله که در ساعات اولیه کاری امروز صورت گرفت، به گفته یک شاهد در وزارت دفاع یمن به خبرگزاری رویترز، تلفات زیادی در برداشته است. همزمان با شنیده شدن صدای تیراندازی در اطراف محل انفجار، صدای خودروهای نظامی و امداد هم در محل شنیده می شود. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی با رد این ادعا که تنها حدود 40% صنعت بیمه در اختیار بیمه های دولتی است، گفت 70% بازار بیمه در انحصار دولت است. وی با اشاره به اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی و واگذاری انحصارهای دولتی به بخش خصوصی گفت، سایر بخشهایی که مطابق این اصل به بخش خصوصی واگذار شده نیز با همین مشکل مواجهند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا باهنر در 20مین همایش ملی بیمه و توسعه تصریح کرد که سهام شرکت‌های بیمه ایران، دانا و البرز که گفته می‌شد به بخش خصوصی واگذار شده، همچنان در اختیار دولت است. علی ربیعی وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی می‌گوید در 8 سال گذشته حجم زیادی از پول نقد به امر اشتغال اختصاص داده شد، اما نتیجه آن وجود 3 میلیون بیکار در کشور است. وزیر کار در دولت حسن روحانی که در برنامه تلویزیونی گزارشی از عملکرد 100 روز تصدی خود ارائه می‌داد، همچنین تصریح کرد نمی‌خواهد مانند گذشته پول به بیکاران داده شود و گفته شود که اشتغال ایجاد شده است. علی ربیعی در این حال وعده داد تا پایان سال برای جبران قدرت خرید بخشی از جامعه از جمله کارگران، بازنشستگان و مددجویان بهزیستی سبد کالاهایی در نظر گرفته می شود تا به بهبود وضعیت آنها در جامعه کمک شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه به اسرائیل رفت و قرار است امروز با مقامات اسرائیلی از جمله با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دیدار کند. بنابر گزارش‌ها موضوع توافق هسته‌ای 5 به علاوه 1 و تهران از جمله موضوعات محوری در این دیدار خواهد بود. کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس روابط بین الملل می‌پرسد موضع اسرائیل در پی توافق مقدماتی 5 به علاوه 1 با تهران چیست و جان کری در سفر به اسرائیل به چه زوایایی از توافق هسته‌ای با ایران خواهد پرداخت. نادر انتصار:
من فکر کنم موضع اسرائیل همین موضعی است که همیشه داشته، در این 6 ماه آینده یا بعد از 6 ماه آینده تغییر نخواهد کرد. موضعی است که به قول معروف در مناقشات سیاسی میگن موضع حد اکثری، یعنی شما میخواین 100% از طرف مقابل هر چی رو خواستید بگیرید و 0% به طرف مقابل چیزی بدید. به نحوی به نظر من اسرائیل میدونه که این کار نخواهد شد، ولی در عامه این حرف رو خواهد زد، برای اینکه هدف اینه که مجبور کنه 5 به اضافه 1 و تا اونجایی که میتونن حداقل امتیاز بدن. و ما نمیدونیم این عهدنامه نهایی اگر امضا بشه چجوری خواهد بود، ولی این روندی رو که در این عهدنامه موقتی 6 ماه تا حالا امضا شده، اگه به این ترتیب پیش بره، بعید نیست که همون حرفایی رو که اسرائیل 100% البته نه، ولی 90% از خواستهایی رو که خواسته بتونه به دست بیاره، برای که در حقیقت چیزی نداده 5 به اضافه 1 به ایران در حال حاضر. مثل یه نفر که فرض کنین زیر آب مونده، یه خود گذاشتن بیاد بالا نفس بکشه و بعد باید بره دوباره زیر آب. امتیاز مهمی به ایران ندادن در حال حاضر. تنها چیز مهمی رو که میشه لمس کرد همون حدود 6-7 میلیارد دلار پولهای بلوکه شده ایرانه که مورد استفاده قرار بگیره، ولی در همین 6 ماه تقریبا 30 میلیارد دلار دیگه دوباره به پولهای بلوکه شده ایران اضافه خواهد شد. یعنی که ایران الان نفتی که خواهد فروخت دوباره پولاش میره تو بانکایی که بلوکه شده، و میبینیم الان کم کم تو خود ایران هم شروع کردن، نه فقط گروهای افراطی و دست راستی ایران، بلکه حتی اصلاح طلبان هم شروع کردن یه مقدار در این مورد صحبت کردن که بیاید بگین این قرارداد چی بوده، چرا مخفی نگه می‌داریم برخی از گفته‌هایی که شده و این جور چیزا.
با توجه به اینکه تقریبا الان همه تا حدودی از جزئیات توافق مقدماتی ایران و پنج به علاوه یک آگاه هستن، فکر می‌کنید که اساساً این سفر آقای کری و مذاکرات اون با بنیامین نتانیاهو دیگه در چه رابطه‌ای خواهد بود؟ چه اطمینان بیشتری آقای کری باید به اسرائیل بده؟
فکر کنم مهمترین چیزی که آقای کریم ممکنه بگه به نتانیاهو اینه که آمریکا یا پنج به علاوه یک به طور علنی هیچ وقت حق غنی‌سازی رو برای ایران رسمی نخواهد شناخت. یعنی اگه شما توافقنامه امضا کنین و در اون توافقنامه به صورت خیلی واضح و روشن این نوشته نشده باشه، بنابراین بزرگترین خط قرمز ایران دیگه، ایران همیشه میگه خط قرمز ما اینه. اگه خط قرمز طرف مقابل شما نشناسین و ازش رد بشین، به نظر من این یه چیز مهمیه که میتونه آقای کری به اسرائیل قول بده که نه، ما هیچ وقت غنی سازی رو در ایران به رسمیت نشناختیم و نمیشناسیم و نخواهیم شناخت. و این اگر قانع کنه نتانیاهو رو، نتیجهش این خواهد بود که در ماه‌های آینده ممکنه بیشتر بتونه کارهای به دست بیاره آمریکا، من جمله این که تقریبا فرض کنین بگه ایران کاملا صنایع که در عراق هست یا کاملا بمبده یا تقریبا 90% رو کم کنه، آب سبکش کنه به جای آب سنگین، فوردو رو به نحوی اگر رسما هم نبس به صورت نیمه بند همینطور نگه داره، چیزی بهش اضافه نکنه به طور دائم. این صحبت ها الان در این توافقنامه موقتی شده ولی بعد به طور دائم بشه. اینو اگر به نظرم بتونه قانع کنه آقای کری که هدف این خواهد بود، بنابراین اسرائیل هم به موقع خودش کم کم اعتراضات عمومیشو کم خواهد کرد.
فکر میکنید آقای بنیامین نتانیاهو که در هفته های اخیر تاکید کرده که اسرائیل این قرارداد رو به رسمیت نمیشناسه و به موقع اقدامی رو که لازم بدونه انجام خواهد داد، تا چه حد جدی هست و تا چه حدی اسرائیل ممکنه پیش بره در این زمینه؟
این به نظر من بیشتر باید روی خط بلوف سیاسی روش حساب کنیم تا در عمل، بلکه اسرائیل از نظر نظامی به تنهایی نمیتونه کارهایی رو که صحبت میکنه به طور عام انجام بده. 100% احتیاج به کمک آمریکا و شرکت آمریکا خواهد داشت. بنابراین آمریکا هم میدونه این موضوع رو.
آقای کری در هفته‌های گذشته سفری هم داشته به امارات متحده عربی و با کشورهای حوزه خلیج فارس هم تا حدودی گفتگو کرده. فکر میکنید شباهتی بین این گفتگوها با گفتگوی امروز در اسرائیل خواهد بود؟
تا مقدار زیادی، البته که موضع کشورهای عربی خلیج فارس با هم فرق میکنه. سرسخت ترین کشورهای عربی خلیج فارس در این مورد، یعنی کسانی که کشورهایی که موضعشون تقریبا خیلی نزدیکتر به اسرائیل، عربستان سعودیه و تا اندازه هم امارات، ولی امارات اونقدر وزنه مهمی نیست، عربستان وزنه مهمیه.
نادر انتصار استاد علوم سیاسی و روابط بین المللی با کیان معنوی از رادیو فردا گفتگو میکرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاهی شما. نقطه نظرات خود را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. دیدگاه های شما را میشنویم.
در مورد مسئله هستی میخواستم بگم که اینا همش سیاوازیه، اینا در ظاهر شاید بگن ما 5% رو قبول کردیم ولی کار خودشون ادامه میدن و همون 20% رو دارن، همونطور که در ظاهر مملکت ما میگن همه چیز خوبه ولی در باطن همه چیز دچار مشکله.
حسن نصرالله از این که ایران با جامعه جهانی توافق کردن به خاطر تحریم ها برداشته بشه خوشحال شده، البته خوشحال برای این که میتونه پول خوبی گیرش بیاد، یعنی درآمدی که ایران داره یک سومش برای حسن نصرالله است، یک سومش هم برای آقای اسده، برای مملکت ما و ایرانی ما هیچ.
من یک ایرانیم، این پولایی که بلوکه شده داده یک قرش تو جیب ما نمیره، جیب آقای سید نصرالله میرسه، لبنان میرسه، سوریه میرسه، یک قرون اگه از اون پول به ما کمیتی یا داده، من سرمو کچل میکنم تو خیابون میدوام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نشست وزیران سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک که دیروز در وین برگزار شد، سقف تولید اعضای آن سازمان را در سطح 30 میلیون بشکه در روز تثبیت کرد. فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی، در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که با توجه به وجود نفت اضافی در بازار، آیا تثبیت سقف تولید اوپک باعث نخواهد شد قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کند؟ فریدون خاوند در پاریس.
دسامبر دو سال پیش 2011 سقف تولید اوپک 30 میلیون بشکه تعیین شد در روز و از اون موقع به بعد اوپک همین سقف رو به صورت رسمی ثابت نگه داشته، هرچند که در عمل بعضی از کشورها بیشتر از آن چیزی که براشون تعیین شده بود نفت تولید میکنن. منتها از دو سال پیش به این طرف دو رویداد مهم اتفاق افتاده که یکی از افزایش مداوم تولید نفت عراق هست و دوم بالا رفتن تولید نفت و گاز شیل یا شیست در آمریکا. در این میان یک رویداد مهم دیگر هم امکان داره اتفاق بیفته و اون کاهش احتمالی تحریم نفت ایران هست به دنبال توافق ژنو که پیامد اون میتونه بالا رفتن تولید روزانه نفت ایران باشه از 2,700,000 بشکه فعلی به بالای 3,500,000 بشکه. با توجه به ورود این همه نفت اضافی به بازار، سازمان اوپک قاعدتاً میبایست سقف تولیدش رو پایین بیاره. مسئله این بود که اگر میخواستند سقف تولید اوپک رو کم بکنند، این عربستان سعودی بود که میبایست بار این کاهش رو به دوش بگیره، چون که ریاض با استفاده از تحریم ایران تولیدش رو بالا برده بود، همونطور که در زمان صدام حسین به دلیل تحریم عراق سهم این کشور رو هم بلعیده بود. منتها چون عربستان به هیچ وجه حاضر نبود سهم تولیدش رو پایین بیاره، راه حل آسان تثبیت سقف تولید بود و همین تصمیم هم گرفته شد.
آیا این خطر وجود نداره که کشمکش‌های درون سازمان اوپک شدت بگیره، مثلا بین ایران و عربستان؟
این یه خطر جدی هست. ریاض به شدت از موافقت نامه ژنو بین ایران و شش کشور بزرگ ناراضی هست، از جمله به این دلیل که از بالا رفتن توان تولید نفت ایران میترسه. ولی از طرف دیگه ایران حق خودش میدونه که در صورت رفع تحریم تولیدش رو به سطح دو سال گذشته برگردونه، حتی اگر بازار جهانی با مازاد نفت روبرو بشه. بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، دیروز در ارتباط با نشست وین هشدار داد که حتی اگر قیمت نفت به 20 دلار سقوط بکنه، ایران قصد داره تولیدش رو به 4 میلیون بشکه در روز افزایش بده. تردیدی نیست که ریاض به شدت نگران قدرت گرفتن توان نفتی تهران و بغداد است.
آقای خاوند، آیا تهران بار دیگر میتونه در آینده نزدیک ظرفیت تولید نفتش رو به بالای 4 میلیون بشکه در روز برسونه؟
این بستگی داره به نهایی شدن توافق ژنو، آهنگ رفع تحریم ها، اراده ایران به جذب قولهای بزرگ نفتی و توانایی اون در فتح دوباره بازارهای از دست رفته نفت کشور که در دوره محمود احمدی نژاد به چنگ رقبا افتاد.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی. همزمان بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، از 7 شرکت بزرگ اروپایی و آمریکایی نام برده که ایران مایل است در صورت لغو تحریم‌ها در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند. وی روز گذشته در حاشیه نشست فصلی اوپک در وین به خبرنگاران گفت که ایران می‌خواهد توتال فرانسه، رویال داتشل، انی ایتالیا، استاتویل نروژ، بریتیش پترولیوم و شرکت‌های آمریکایی اکسون موبیل و کنکو فیلیپس به ایران بازگردند. یکی از مقام‌های نفتی ایران به خبرگزاری رویترز گفته است که قرار است بیژن نامدار زنگنه امروز با مدیران ارشد شرکت‌های انی و شل دیدار کند. این بود خبرهای این ساعت فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.